أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن مجرى أسارة التعيينية إما يكون الدوران بين المحذورين في وحدة الواقع أو عند الدوران بين الشرط والمشروط في موارد الدوران بين العام والخاص والمطلق والمقيد والفرق بينهما أن في السورة الأولى تجري أصالة التعيينية مطلقة بلا فرق بين الشبهة الحكمية والمصداقية، لكن في السورة الثانية تجري في الشبهة المصداقية دون الحكمية. وأيضا في الأقل والأكثر الارتباطيين بتقريب الذي بينا بأنه إما تخيير إذا كان بقصد الرجاء بين الأكثر والأقل، أو تعيين على فرد ثبوت الدخل خصوصا الأكثر، لكن فيه نقاش وإشكال في الحقيقة عند التأمل يظهر هذا النقاش في جريان أساس التعيينية، يأتي بيان هذا النقاش تفسيدا. ولكن السورتين الأوليين سليمتان عن النقاش ولا ريب ولا شك في جريان أساس التعيينية فيهما. وأيضا سورة أخرى تجري في أسئلة التعيينية بلا نقاش ولا إشكال، هي سورة الدوران، دوران الخبرين بين في الحجية، بين خبرين متعارضين أحدهما محتمل الترجيح. سورة الدوران بين تعيين والتخيير في خبرين متعارضين أحدهما محتمل الترجيح، فحينئذٍ أيضا تجري أساس التعيينية بلا كلام. فأما غير هذه السورة من موارد تعارض الأخبار، تعارض الخبرين، يكون مجرى أصالة التعيينية بحسب ما الحكم الثابت بمدلول خبرين المتعارضين ويرجع إلى الأقسام السابقة. فالنتيجة أن مجرى أصالة التعيينية ثلاث صور، إحداهما الدوران بين المحذورين، ثانيتهما الدوران بين المشروط و غير المشروط في موارد الدوران بين العام و الخاص و بين المطلق و المقيد، ثالثتها في دوران خبرين متعارضين احدهما محتمل الاهمیه في الحجیه، دوران الحجیه، دوران حجیت خبرین متعارضین احدهما محتمل الاهمیه بین تعیین و تخییر، فعین ادن ازن تجری اصالت تعیینیه بلا کلامه. ثم انه یقعود کلام فی القیاس و از استحسان المسال المرسله سد و ذرایه هذه اصول قواعد اصولیت عامیه و فی الحقیقه تدخل فی تعریف القاعده الاصولیه لان هذه القواعد عندهم ممهده لتحصیل الحجه علی الاحکام الفرعیه فتكون قواعد اصولیه لكن عامیتون لعدم اعتبار هذه القواعد بین اصحابنا الاصولیین و هذه المباحث جدا من المباحث المهمه و ذلك لان الفرق الاساسی بین العامه و الخاصه في استنباط الاحکام ان الخاصه علماء الخاصه يعتقدون بانه ما من حکم الا وجاء بيانها بيان ذلك الحكم يعني في الكتاب والسنه كما دلت على نفس هذا المعنى نصوص الكتاب والسنه السنه المتضافره دلت على انه ما من حكم الا وله اصل في الكتاب والسنه وكل ما اذا كان داخلا في نص سري او في ظاهر الكتاب والسنة يكون حجة لأن الظواهر حجية له حجية أغلائية وصارت موضع إمضاء الشارع ولا ريب ولا شك في حجية الظواهر فهينئذ كل ما انتهى من عدد الأحكام من التعليلات الواردة في الشعر في لسان الخطابات إلى العلة المنصوصة فأكون نفس تلك العدة موضوعا للهوك وتكون حجة أو المستنبتة التي تنتهي إلى ظاهر الخطاب يعبر عنه بتنغير ملاك الغتئي أيضا يكون حجة عند أصحابنا وأما العدة المستنبتة التي لا تنتهي انتهاء غتئيا ولا تستند استنادا غتئيا إلى ظواهر الخطابات الشرعية حين زين ليست بحجة عند أصحابنا لعدم دخولها في الظواهر ولا حكم قطعي يقيني للعقل في هذه الموارد بل أحكام عقلية ظنية وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وكل هذه الأصول بلا فرق بين القياس والاستحسان أصل المرسلة سد الذرائع كل ذلك يكون من الحجج الظنية العقلية القرائن الظنية الحجج العقلية الظنية بلا ورود دليل اعتبار من الشارع في مواردها فلا يكون عندنا حجة والقياس عرف بتعاريف منها إثبات حكم مقيس للمقيس عليه وموردهما يفترقان يعني موضوعهما متعددون لكن هناك وجه بينهما يعبر عنه بالعلة يعني العلة موجبة لإثبات حكم المقيس للمقيس عليه أو حكم الفرع للأصل من هنا لابد للقياس من ثلاثة عناصر أصلية المقيس يعبر عنه بالفرع المقيس علي يعبر عنه بالأصل والواسطة بينهما واسطة الثبوت يعني واسطة ثبوت حكم المقيس علي للمقيس وهذا الواسطة يسمى بالعدة خب این اجمال بود تفصیل این که در اون مبحث قبلی که عرض کردیم یه جنبندی خلاصی داشته باشیم و اون این که عرض کردیم مجرای اصالت و تعینیه در حقیقت عرض کردیم سه مورد هست قبلا تا به حال یکی دوران بین محضورین هست که مفصل بیان کردیم و این به این فرقی هم بین شبه حکمی و مستاقیه ندارد. خب لیکن در وحدت واقع جایی که واقع واحد باشد. دو، دوران بین شرط و مشروط در مطلق موارد دوران بین عام و خاص و مطلق و مقید، که اینجا در خصوص شبه مستاقیه در شبه حکمیه عرض کردیم براعت جاریست به همون بیانی که عرض کردیم، و چون اون خاص یا مقید ثابت نشده مرجع محکم فقط همون عام و مطلق هست، چون خودش ظهور لفظی هست و حجت، و اون خاص فرض است که یا مقید چی هست؟ آقا لا حجه. بنابراین خاص محکمه، عام محکمه، نتیجه میشد که تأخیر فقط، تعیین نیست که خاص احتمال تعیین داشته باشد حجت باشد، نیست اینجور. اصلا اصل موضوع حاکمه و اون اصل است که حجیت این خاص ثابت نشده. بله این قضیه که ما تا به حال گفتیم و وجهش هم مفصل بیان کردیم، قضیه برعکسه. در اونجای جزئیات و شرطیت باشد، چون اصل طبیعی واجب هست، امتثال اون امر متعلق به طبیعی یقین حاصل نمیشد مگر اتیان به کل جزء یحتمل دخله. خب بله در مقام جعل مرددیم دیگه، بله مرددیم دیگه، چون مرددیم یعنی احتمال دخلش میدیم. وجه احتمال دخل چیه؟ تمام شد دیگه. وجه احتمال دخل چیه؟ اونه دیگه، یعنی شما اصل طبیعی رو میدونید چاره امر کرده. خب این مأمور به شما طبیعیه، این طبیعی رو بخواید در مقام امتثال این مأمور به رو فراغ یقینی حاصل بشه که این مأمور به حاصل شد، باید هر جزئی یا شرطی که احتمال دخلش میدید رو شما بیارید تا یقین حاصل بشه. دست شما در این لفظ جمع که کوتاهه. پس بنابراین اینجا چون یک طبیعی است و این جزء اونه و فرضی هست که بدون اون یقین به فراغ حاصل نمی کنید، ولی در اونجایی که جزء و شرط نباشه اینجور نیست، چون اون چرا که شما عقل باشه طرف عقل رو که انجام میدید هیچ گونه احتمال دخل اون جزء زائد اون به قول معروف که اکثر مشکوک رو اون زائد مشکوک رو در اون نمیدید، چون غیر ارتباطی هن دیگه، توجه فرمودید. در دوران بین شرط و مشروط از این قبیله. از چه قبیله؟ از قبیله غیر ارتباطی، یعنی مثل اعتق رقبتن مؤمنه. خب یکی هم میگه اعتق رقبتن، خب در این اعتق رقبتن مؤمنه که مقید دیگه، این مقید ثابت نشده، یا سندن مشکوکه یا دلالتن مشکوکه. وقتی که شد شما دوران این تعیین تأخیر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون که اعتق رقبتن گفته مخیر است بین جمعی افرادش، مؤمنتن کانت او غیر مؤمنه، این تأخیره. تعیین چیه؟ تعیین است که فقط خصوص رقبه مؤمنه باشه. خب این که ثابت نشده، اون وقت آیا این مقید میتونه حجت باشه اصلا؟ نه. شما حجت داری الان، حجت چی داری؟ لفظی داری و اون همون اطلاقه، همون عامه، اون اخذ باید بشه دیگه. حجت داری، شک نداری دیگه، شک برای شما باقی چی آقا؟ نمیمونه. اونه که شک داشتید که رفت شده، و اینجور هم نیست که اون دخیل در این اتقه رقبه باشد، چون جز نیست، توجه فرمودید. خب مستقل خودش، ولذا یا مثل اعلمیت، مثلا اصل اشتراط اعلمیت دلیل وارد شده، یک دلیل هم میگه که یجوز تقلید کل فقیه. خب این دلیل مقید یا خاصی که میگه اعلم شرطه، این اگر ثابت نشده باشه، شک داشته باشی، خب اونجا عمومه، اما من کان من الفقها سائلن نفسی فلان فلان اما یقلدو، اون عموم همه رو چی میشه؟ شامل میشه حجته. وقتی که حجت شد شما به حجت عمل کردی دیگه، شک در تکلیف خودت چی آقا؟ نداری. پس بنابراین اون یکی که خواسته چون ثابت نشده، اصلا از حیز حجیت چی است آقا؟ ثابته.
یعنی شما ما تمسک میکنیم به همون اطلاق یا اونها در نفی قید یا خواهی خاص ظاهر و مشکوک.
نفل لازم نیست تمسک بکنیم، نه به هیچ وجه. نه 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 نه، لازم نیست به اطلاق این تمسک بکنیم. اصلا هیچ کس هم چنین چیز نگفته. کلام این است که خود اون اطلاق فی نفسه حجت هست، ظاهر دلیل نیست، کل ظاهرن حجه. اما اون خاص چون توقیفی است نیاز به حجیت دارد، اون خودش قاصره، ما اصلا نیاز نداریم که به دلیل دیگر حجیتش نفی بکنیم. فی نفسه قاصره، چون قاصره دیگه، فرض است که یا سندن یا دلالتن چیه؟ مخدوشه دیگه، اصلا قصور داره. تازه خاص باید اظهر باشه، قوتش بیشتری داشته باشد تا بتونه غلبه بکنه بر عام تا اون رو تغییر بزند. یا باید صریح باشه یا اظهر باشه، این نه هیچ کدوم نیست، بلکه اصل اصله حجیتش مشکوکه. بله، لذا این دوران بین شرط و مشروط بلا فرق بین عام و خاص و مطلق و مقید این میشد اینجا. اما در شبه حکمیه گفتیم نه، جاری نمیشه، اصل تعینیه. اما در شبه مصداقیه مثل اینکه اصل اشتراط و یقین داریم، یعنی به اصطلاح حجت قائمه، شک در ثبوت اشتراط علم نداریم، دلیلش تامه سندن و دلالتن، فرض رو بنا بریم میذاریم، شبه حکمیه نیست دیگه. خب مصداقا ما نمیدونیم این فلانی در مقایسه با فلانی اعلم است یا نه، دو تا فقیهن، یکیشو احتمال میدیم اعلم باشه از دیگری، ولی دیگری دیگه احتمال حتی اینکه او از او اعلم باشه چی آقا نمیدیم. خب اینجا طبعا اگر از اون محتمل تقلید بکنیم، در هر دو صورت ما به وظیفه عمل کردیم. بله بله، امتثال. حالا اون یکی نه، در یک فرضه در این تام. اما یک صورت ثالثی هم اضافه کردیم که دوران بین تعیین تأخیر در عقل و اکثر ارتباطی این بوده، و گفتیم به اینکه چون تأخیر به این گونه تصویر کرده بودیم، به اینکه چون هر یک از این اکثر و عقل رو میشه ما اگر اون قید ثابت نباشد، اون جزئیت یا شرطیه ثابت نشده باشد، مکلف میتوند بلا قصد جزئیت، به قصد رجا، یعنی مخیر، هر کدوم از این دو رو میتونه چیکار بکنه آقا؟ بس بکنه، چون که ثابت که نیست، مضرم نیست، چون قصد رجا دارد. از اون طرف هم اگر تعیین باشه، دخلش ثابت باشه، اون دیگه معینه. ولی من بعدا تعامل کردم، این محل نقاش اشکالش این است که شما به همون منوالی که اگر دخل بود چطور شما او رو اتیام میکردی؟ به قصد جزئیت، به قصد اینکه این مأمور به هست. و همون منوال رو در فرض تأخیر باید چیکار بکنید آقا؟ اونجا اگر دخلش ثابت بود به قصد رجا میگفتید؟ نه. خب اگر حالا دخلش ثابت نباشه، وقتی که دخلش ثابت نیست، شما باید اینجا هم به قصد مأمور به بیارید. کما اینکه در اشتراط علمیت هم همین جوره. در اشتراط علمیت که شما اونجا گفته بودید، اگر چنانچه اگر ثابت بود علمیت، شما میباید چیکار بکنید آقا؟ به قصد تعیین بیارید. اگر نبود چی؟ دیگه رجا معنا نداشت، مطلق فقیه. در اینجا هم همین جور. تأخیر معناش این است که این اکثر و اقل هر دو رو به عنوان مأمور به شما مخیر بودی. در کلیه موارد دوران بین تعیین و تأخیر این است که این مأمور به واقعی شما که به قصد مأمور میخوای بیاری یا تخییر مخیرم بین هماست، هر کدوم از این رو به قصد مأمور به میتونه بیاری یا نه، مأمور به فقط چیه؟ اون معینه. اما اینکه این طرف رو به قصد رجا و اون طرف رو به قصد مأمور به بیاری، این با اون چرا که در دوران بین تعیین و تخییر برای اصالت تعیینی عقلی ترسیم شد، این مغایرت دارد. سرش هم اینه که اگر چنانچه تخییر میخواد باشد، باید هر یکی از این دو سیان باشند، به عنوان مأمور به باشند در فاز تخییر. اگر چنانچه نبودن، یکی میشه چی آقا؟ معین. بازم اون با عنوان مأمور به چی آقا؟ معین. لذا اینجا این که گفتی که قصد رجا، این اصلا از مجرای اصالت تعیینی چی است آقا؟ خارجه. پس بنابراین این شبهه داره، اشکال داره، نمیشه این رو. یکی گفت به قصد رجا تا طرف تأخیر، اون طرف قصد هم نه، هر دو به مأمور باید باشد. و این که شما قصد نکنی شبهه زیاده عمدیه نمیشه، این فایده ندارد. شما باید به عنوان مأمور به هر یک از دو طرف مخیر باشه، که تأخیر نیست، اصلا تأخیر ثابت نیست. پس تأخیر در اینجا اساسا ثابت چی آقا؟ نیست. تأخیر به عنوان اینکه هر یک از دو طرف به عنوان مأمور به شما مخیر باشید ثابت نیست. این محل دغدغه میشه، اشکال میشه. فلذا
فقط یه مورد دیگه میمونه که اون یقینا اساس تعیینی درش جاریه و اون چیه؟ اون در باب تعارض اخباره. ببینید تعارض اخبار بین تعارض خبره، این رو ما یه موقع از یک دید نگاه میکنیم که مجرای دوران بین تعیین تحقیر بخواد باشد، تارتم به لحاظ اون حکم ثابت به مدلول هما هست، دو تا خبر متعارض نیستن، هر خبر مدلول نداره، به لحاظ حکمی که ثابت است به مدلول هما این دوران تعیین تحقیر فرض میکنیم که این بر میگرده به همه حرفای قبلی، هیچ حرف تازه‌ای در بین نیست. تمام اون چیزی که ما ترسیم کردیم بین محظورین، بین مشروط و غیر مشروط، اونا همه به لحاظ حکم ثابت به مدلول دلیل ما بود. این دلیل بود، اون دلیل بود، من تخالف داشتن. در محظورین هم همینجور دو تا دلیل بود. توجه فرمودی؟ خب پس بنابراین این اصلا داخل در اصطلاح باب تعارض، باب اصالت تعیینی فی باب تعارض اخبار این نمیشه. این مقصود اصولین هم نیست اصلا. خب فقط مقصود بزرگوارانی که همه اصولین یعنی میگن که اصالت تعیینیه در باب تعارض اخبار جاریه، مقصودش این است که دو تا خبر متعارض که در مقام حجیت باید یا یکی مرجح داشته باشد و الا ساقط میشن دیگه، درسته؟ یکی محتمل ترجیح باشه، یکی محتمل ترجیح، اما دیگری این احتمال ترجیح درش آقا نیست. اینجا در واقع این دوران بین تعیین و تأخیر به لحاظ حکم ثابت به مدلول ما نیست. پس به لحاظ چیه؟ نفس حجیت این دلیله، یعنی خود این حجیت دلیل دوران هست بین تعیین و تأخیر، یا تأخیرن حجتن هر کدوم تأخیر میشه. بعد دیگه حضرت فرمود که زن فتخیر دیگه، توجه فرمودید، یا این که نه تعیینن چیه؟ اون محتمل ترجیح، محتمل ترجیح مرجح داشته باشد که دیگه دوران نیست اصلا. بله اون محتمل ترجیح، بله بعضی شک دیده، مثلا فرض کنید که یکی رو مشهور عمل کرده، مشهور فتوا، خب اختلافی که اصلا آیا شهرت فتوایی میتونه باشد یا نه، ما این رو مرجع خارجی میدونیم، خیلی اصلا مرجع نمیدونن، توجه فرمایید، چون منصوص که نیست دیگه، حذف کردن مرجعات در چی آقا؟ منصوصه. خب حالا این فوقش یک فقیه شک بکنه که آیا این شهرت فتوایی میتونه ترجیح داشته باشه یا نه، ولی یک تیکه از این دو خبر رو مشهور عمل کردن، دیگه این رو اصلا عمل چی آقا نکردن، اگر مرجعی باشه در این طرفه، این معتبر ترجیح لااقل. ها اینجا میشد جریان اصالت تعیینیه میشد. فتحصل من جمعی ما ذکرنا آقا و پرونده این بحث رو به قول معروف میگن ببندیم، این است که در سه مورد یقین نیست، یعنی جای شبهه نیست، یکی دوران بین محظورین هست، منتش در شبهه چی آقا؟ اعمه، در شبهه حکمی و مستاقیه، منتش در وحدت واقعه. دوم چی است آقا؟ در مورد دوران بین مشروط و شرط در موارد عام و خاص و مطلق و مقید به همون بیانی که عرض کردیم. سوم همین مورد چی است آقا؟ دوران خبرین متعارضین فی الحجیه اذا کان احد اما چی آقا؟ محتمل ترجیح. اینجا میشه مجرا اساس تعیینیه بلا کلام بلا ریب بلا شک. اما در عقل ارتباطیه مع نقاش این که گفتیم جای نقاش دارد، نمیشه اون را گفت که در واقع مجرا اساس تعیینیه است، اون همون به تقریب سابق که عرض کردیم مجرای خود اشتغال هست به همون دلیلی که عرض کردیم. اونجا دوران نیست عزیز من که لا اله الا الله، وقتی که از مرجعات قطعی باشه دیگه اصلا این تعارض مستقر چی آقا؟ نمیشه. یعنی یک طرف مرجع دارد دیگه تعارض مستقر نمیشه. بله بله دیگه عدل نیست که لا اله الا الله، عدل وحدهوست منفردن هست، توجه فرمودید، تخییر اگر باشد بدون این قید زائد میشد کل واحد من الطرفین، بدون قید زائد دیگه سیان میشن، توجه فرمودی؟ خب بله دیگه، اگر چنانچه بله گفتیم این در همون اقل و اکثر ارتباطی، این اشکال همینجاست که گفته بودیم الان، چون هر یک از اقل و اکثر نمیتونن خودشون به عنوان مأمور به دیگه باشن. اشکال اساسی که گفتیم در دوران بین تعیین و در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، این اساس تعیین جاری نمیشه، اشکالش همینه، تازه گفته بودم بله که هر دو نمیتونن به عنوان مأمور به باشن. اگه ما قید اکثر رو زدیم، هر دو دیگه به عنوان مأمور به چی آقا نمیتونن باشن. قصد رجا مأمور به نمیکنه اینها رو، فلذا این از محط و مسب اساس تعیینی خارج هست. خب همین اشکالی است که عرض کردم، حالا اگر اضافه‌ای باشه بعدن هستیم خدمت شما، میدید در بحث قیاس. خب یکی از اصول عامه ای که بعد اهل عامه به اصطلاح جزء قواعد اصولی میدونن، این قواعد چهارگانه هست که قواعد قاعده قیاس هست، قاعده بفرمایید که استحسان هست، مساله مرسله هست، سد ذرایه هست. خب قبل از این که ما به این قواعد آحاد این قواعد بپردازیم، یک مقدمه رو باید بیان بکنیم. حاصل اون این است که اصحاب امامیه ما معتقدند که هیچ حکمی نیست مگر اینکه در کتاب سنت چی شد آقا؟ بیان شده. این ما بعضی از نصوص رو تتبعی زمانی کردیم، نه که خیلی زیاد، نه به حسب آنچه که فرصت داشتیم و میدونیم که به مراتب بیش از اینها هست این ادله، آوردیم در اینجا که مثلا دارد که در این روایاتی که هست، مثلا سید حماد عن ابی عبدالله رضی الله عنه، ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. در کافی روایت دیگر میخونیم والله ما ترک شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. و یا در روایت دیگری دارد که ما خلق الله حلالا ولا حراما الا ولو حد که حد الدار فما کان من الطریق فهو من الطریق وما کان من الدار فهو من الدار حتی عرش الخرش فما سباهو. بعد در روایت دیگر دارد که ما من امر یختلف فی اثنان، یعنی احکام دیگه، الا ولهو اصلا فی کتاب الله عز و جل. یا دارد که ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله و جعل لکل شیئا حدا و جعل علیه دالا یدل علیه الی آخر. یا اینکه حضرت امیر السلام میفرماید الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاج و یحتاجون الیها الیه بعد جمیع ما یحتاجون الیه. و یا خطبه حجۃ الوداع و نظیر این روایات، اینا فراوان هست. توجه فرمودید که چیزی نیست که کتاب و سنت این رو فروگذار کرده باشد، منتها مراتب کلام در این است که خب اینا اینجور نیست که به تمام جزئیات وارد شده باشن، چون تا زمان رسول خدا و ائمه معصومین ابتلاعات بشریت محدود بوده و بعدن تا زمان نهازا ابتلاعات بشریت صدها برابر اون زمان شده به حسب توسع انواع علوم و ابتلاعات مختلف مردم. توجه فرمودید انواع علوم و فنون و انواع ابتلاعات مردم دیگه قطعا این ما بالوجدان میدونیم زیاده، ولذا این که در روایت دارد که همه اینها در کتاب سنت بیان شده، مقصود همون اصول احکام هست که با اون روایت مطابقت میکنه که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، یعنی ما هر چی که بشریت نیاز داشت که احکام جزئی احکام رو، حوادث واقعه رو بخواد از کتاب و سنت استخراج بکند، ما در اختیارش گذاشتیم که از اصول علینا القاء الاصول و جزئیات رو شما از اینا استخراج بکنید. پس ما معتقدیم ما من حادثه جزئیت الی یوم القیامه الا وله اصلا فی الکتاب و السنه، که باید از اینا استنباط بکنیم. منتش استنباط از قرآن مجید رو که بسیار خب به اصطلاح در نهایت اجمال هست، میدونید شما اصول و اصل مطالب رو دارد. اصلا از ادله تحت ادله لفظی هم چی آقا نمی گنجد. تمام جزئیات احکامی که خود ائمه علیهم السلام بیان فرمودن حتی تحت ادله قانون دلالت لفظی هم در آیات قرآن چی آقا نمیاد. اینا رو ائمه علیهم السلام خودشون با علمی که داشتن استنباط کردن از آیات شریفه و همچنین از نبی مکرم چی آقا گرفتن. فلذا قرآن مجید فرمود هر جایی که اختلاف کردین اگر به رسول برگردونید یا به اونایی که اولی الامر هستن برگردونید، اینا میدونن چطوری استنباط بکنن از قرآن که این آیه شریفه که بله دارد که ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خب اینا میدونن چجوری استنباط بکنن. حضرات ائمه علیهم السلام شریک القرآن هم، اونا از کتاب استنباط کردن خیلی از احکام رو. اونها آنچه که از حضرات صادر شده یا به استنباط از کتاب مجید هست که به شهادت همین آیه مصداق اولی الامری هستن که یستنبطونه منهم از کتاب استنباط میکنن، یا به ودیعه نبی مکرم اسلام هست که خیلی از احکام رو به ودیعه گذاشتن برای اینها، یا به الهام من الروح هست که در روایات مستفیضه ما در برای نقاط آوردیم صحیحه مستفیضه دالت دارد که از سوال کردن میشه حکمی رو از شما سوال بکنم اون لحظه ندونید، فهمید بله و بعد چجوری جواب میدید؟ گفت روح مصدد به روح هستن، اعظم از ملائکه هست، میاد در جا طرفة العین که اصلا هیچ کس متوجه نمیشد احکام رو به اینها چی آقا الهام میکنن یا به الهام من الروح. بالاخره ما معتقدیم اینا معصومند و عالم به همه احکام هستند، توجه فرمودید، ولذا هر حکمی از احکام مسائل جزئی، جزئی ترین مسائل جزئی تا قیام قیامت هرچی پیش بیاد، اینا ریشه در کتاب و سنت، یعنی سنت به معنای واسع کلمه، اهم از روایات النبی و الائمه المعصومین، پیر معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، این همه ریشه در اینا دارد. این همه اینا در یک کلمه جمع میشد علینا القول اصول و علیکم التفری. این تفری باید مستند بشه به ظواهر نصوص. حالا تعلیلات که اونها معیار اصلی اونها در قیاس و استحسان و مصالح و مرسله و سد ذرایع هست، همه اینا برمیگردد به تعلیلات. ما این تعلیلات رو به نحو مطلق حجت چی آقا نمیدونیم. ما میگیم اگر این تعلیلات به گونه‌ای ظهور عرفی داشته باشد که عرف این رو داخل در موضوع حکم میبیند، اسمش رو میذاریم منصوص العله یا مستنبط العله. ای که مستنبط العله ای که درسته که ظاهر مثلا اینجور ظهور ندارد که جز موضوع باشد، مثل منصوص العله باشد که در نص اومده باشد یک عنوانی مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر و کل مسکر حرام، توجه فرمایید، اینجور نباشه. ولیکن ملاکی رو ما از این میفهمیم که این ملاک داخل در ظهور لفظه. این ملاک داخل در چی است آقا؟ ظهور لفظه، یعنی عرف این رو داخل در ظهور میبینه، مستند به ظهور لفظه. چون مستند به ظهور لفظه، هر جایی که مصداق این ملاک باشد داخل در ظهور چی میشد آقا؟ اسمشو میذاریم تنقیه ملاک قطعی، یعنی اون علت مستنبطه‌ای که استنباطش قطعی باشد، یعنی استنادش این علت، این علتی که عقل فهمیده استنادش به ظهور خطاب، این استناد به نفسی چی باشد آقا؟ قطعی باشد، یعنی شک نباشد این داخل در ظهور چی است آقا؟ خطاب. ولذا دارت تنبیه اشاره که قبلا گفتیم اینا از این قبیلن، اینا داخل دارت تنبیه همینه که این داخل در ظهور میشد عقل استنباط کرده. خب در نتیجه میخوام بگیریم که فرق ما و اهل عامه این است که اینا لازم نمیدوند داخل در ظهور باشد، جز ظواهر باشد. همین مقدار که عقل این رو به نحو ظنی حکم بکند که ظن به این داشته باشد که این داخل در این خطابه، برای اونها کافی هست. و فرق بین قیاسی که ما میگیم حجت این است که اون قیاسایی که داخل در ظهور خطابات بشد، اون قیاس ما اونایی که میگن اونا عام میدونن، فلذا ما میگیم که هر موردی که از این قیاس که اینا میگن داخل در ظهور خطاب برد، از نظر ما چی است؟ آقا حجت. و اما اگر داخل در ظهور نرد، اینا میشد که قرائن عقلیه ظنیه، هیچ دلیل اعتبار هم از جانب شرع نیست. هر قرینه عقلیه ظنیه ای که دلیل اعتبار از جانب او نیامده باشد، آیا این داخل علم است؟ خیر، لا تقف ما لیس لک بهی علم، ان الظن لا یغنی من الحق چی آقا؟ شیئا. این قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. اذن لکم باید یا به نحو علم باشد یا قیام الحجه من جانب صاحب اذن که شارع باشد. بعد اون وقت قیاس رو یه دو دقیقه اجازه بدید. تعریفی شده در قیاس که این تعریف اول شیخ طائفه دارد: اثبات و مثل حکم المقیس علی فی المقیس. مقیس مراد چیه؟ فرعه. مقیس علی چی است آقا؟ اصله. خب سید مرتضی هم همین رو دارد، منتها سید مرتضی هم داره این قیاس یا شرعیه یا غیر شرعیه، همون بیانی که تو ذکر کردم که غیر شرعی رو برمیگردونه به قیاس اونایی که ظنی هستن. تعریف دوم از صاحب معالم: القیاس هو الحکم علی معلوم به مثل حکم ثابت لمعلوم آخر. یعنی شما قیاس این است که دو تا مورد در نظر بگیرید، دو تا فعل، هر دو معلومن، منتهی یه معلوم مفروغ عنه در کتاب و سنت ثابته، گفته شده، اما این دومی رو شما علم دارید که این داخل در همون هست، اینم معلومه. پس این ظنی چی آقا؟ نیست. حالا ما خواهم کلامشون تفسیر بکنیم. این معلومن که مقیس باشد، این چطوری در اون مقیس علیه معلومن آخر باشد میرد؟ از راه علم. خودش گفته نگفته؟ این علم چطوری حاصل میشد؟ ما میگیم به قطع به این که داخل در ظهور اون بشد. اون به دلیل اگر لفظی باشد، توجه فرمودید که هست، اصلا قیاس هم باید لفظی دیگه، یعنی باید حکم اصل در خطابی از خطابات چی آقا بوده باشد، این باید به علم باشد. به علم چی؟ یا منصوص العله باشد که کل مسکرین حرام دیگه. حالا ولو این که در سردش اومده که الخمر حرامون لانه مسکر و کل مسکرین حرام، اونی که منصوص شده چی؟ الان خمره، درسته؟ هر چیزی که باید اسکار بکنه، اسکار بشه، این داخل در منصوص العله است. منصوص العله نیست؟ داخل منصوص العله است دیگه. خب حالا در جایی که منصوص العله نباشد، مستنبط العله باشد، مثلا فرض کنیم که ما در یه خطابی از سیاق خطاب هر عرفی رو به دست بدی، عرف علم پیدا میکند که هیچ وجهی غیر از این وجهی که میفهمد این حکم به غیر این وجه برای ثابت نیست، امکان ندارد. یکی از مواردش بده اینه. نه، مساوات هم میشه. اونجایی که مساواته این است که علم حاصل بشد که علت حکم غیر از این چی آقا نمیتونه باشه. خب در اینجا هر مصداقی، هر فردی که شما پیدا بکنید این علت واجد باشد، اون هم میشه چی آقا؟ معلوم. معلومی که مستند میشد به ظاهر خطاب، به ظاهر خطاب. پس اصل استنادش به ظاهر خطاب چی است آقا؟ قطعی است. تبین من جمیع ما ذکرنا الان ان للقیاس ثلاثه ارکان: مقیس یعنی همون فرد، مقیس علی یعنی چی آقا؟ اصل. این واسطه بین هما چی است آقا؟ نسمیه بالعله اب الملاک، که این ملاک و عله باید داخل در چی باشد؟ اولا ظهور خطاب باشد و ثانیاً منتهی بشد به موضوع حکم. به موضوع چی آقا؟ حکم. استفاده فرمودید حالا منتهی به موضوع حکم میشن، یعنی خودش موضوع حکم میشن، اما منصوصاً که مثال دادیم، او مستنبطاً استنباطاً قطعیاً یقینیاً بهش لا یحتمل عادتاً و عرفاً ان ملاک و ثبوت هذا الحكم للموضوع غیر هذا الملاک بعد میشه معلوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.